وقتی هستن. آقای دکتر چراغی، خدمت شما هم سلام عرض میکنیم و طاعت شما هم انشاءالله قبول باشه.
خیلی متشکرم و ممنون. منم کلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در سراسر کشور. صحبت و عبادت همینگه من
زنده باشید. خب گفتگو رو با آقای مقدسی آغاز میکنم. آقای مقدسی، چرا هنوز مسئله مشکلات موجود بر سر راه تنظیم بازار به صورت یک دغدغه بزرگه و حالا تقریبا یک ساله که ما گرفتار امواج گرانی و تورم هستیم و از همون اول هم دولت، هم مجلس محترم و هم سایر دستگاه‌ها وعده دادن و تا حدی قابل قبولی هم برخی از این دستگاه‌ها وارد عمل شدن، چرا هنوز دغدغه‌هامون دغدغه‌های دقیقاً پارسال همین موقع است؟ یعنی مشکلات موجود بر سر راه تنظیم بازار مگه چی بوده که انگار هی داریم برمیگردیم به سر جای قبلیمون و هنوز نگرانی ها در بین مردم در مورد معیشتشون هم تو کالای اساسی وجود داره؟
واقعیت همین هستش. ما شرایط کشورمون شرایط خاص هست. در شرایط عادی در اقتصاد، وقتی که شرایط عادی باشه، اصلا نیاز به این مکانیزم های مورد نظر ما اصلا نیست و عرض و تقاضا و شرایط بازار فضای رقابتی خودش تنظیم کنند دست و هم در رقابت وقتی که تنظیم میشه بین عرضه و تقاضا رقابت منطقی میشه، قیمت ها هم حتی واقعا با رقابت کاهش پیدا میکنه. منتها در شرایطی خب از سال 96 به بعد فشارهایی که به کشور ما وارد شد و اقتصاد ما تحت تاثیر قرار گرفت، نوسانات نرخ ارز و اینها، خب واقعیتی که این التهاب در بازار ایجاد شد در خیلی از حوزه‌ها، از بازار خودرو گرفته، ارزاق گرفته، کالاهای اساسی گرفته و خیلی. ما در مجلس شورای اسلامی اولین کاری که می توانستیم انجام بدیم تخصیص منابع مورد نیاز و اولویت دار برای تامین کالاهای اساسی بود. یعنی نیازهای اساسی مردم برای کل افراد، این در اولویت بود. هم سال گذشته ارزش تامین شد و هم امسال این ارز تامین شده و جز اولویت ها بوده. منتها چون ما متاسفانه اینکه که مرمایی چرا هنوز ما در شرایط سال گذشته هستیم، اتفاق ویژه‌ای رخ نداده، اینی که دولت نتوانست سامانه و خدمت را کنم که روش توزیع و مدیریت بکنه اونجوری که لازمه کار بود. البته زحمت کشیدن، مثلا در رابطه با گوشت خب منابع زیادی اختصاص پیدا کرد به خرید گوشت که بتونن با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بدن، ولی عدم وجود مکانیزم صحیح باعث شد که این گوشت از بازار سیاه تر در بیاره یا در جاهایی که غیر از مصارف عمومی و مردم بود توزیع بشه و هم پول رو ما داریم ارزش رو تامین کردیم. همین که سامانه من پیش بحث اساسی رو فکر میکنم که دولت سامانه ای که قابل رهگیری باشه، قابل رصد باشه، نتوانست تنظیم بکنه علی رغم تاکیدات مؤکد. و ضمن اینکه در بازاری که چند نرخی هست معمولا امکان سوء استفاده خود به خود فراهمه. ما در همه موضوعاتی که چند نرخی وجود داره همین زمینه فساد خود به خود سرم شد.
ممنون آقای مقدسی. اجازه بدید همین پرسش رو از آقای دکتر چراغی هم من بپرسم، ایشالا به شما بر میگردم. آقای دکتر چراغی، به یک نقطه عظیمت و یک کلید واژه رسیدیم در گفتار جناب آقای مقدسی و اون دولت بود. چقدر از داری موافقید که شما متوجه صحبت های آقای مقدسی شد؟
من گوش کردم. یه مشکل اساسی که من داشتم، ببینید ما قبل از این هم متاسفانه بازارهامون رقابتی نبوده. یکی از مشکلات اساسی ما اینه که متاسفانه دولت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اصولی و درست
نداره. یعنی شما هم دولت رو مقصر میدونید؟
100% تو همه درست. البته من حکمرانی حتی مجلس هم میتونم تو این حوزه، به نظر من بخشش هم کمکاری.
آقای دکتر اجازه بدید شفاف در مورد این تقصیر صحبت بکنیم.
در کنار دولت مجلس هم مقصر.
مقصر یعنی چی؟ یعنی مثلا ناکارآمدی بوده؟
مجلس وظیفه نظارت داره، درسته؟
بله.
وقتی تخصیص میده باید برنامه دولت میگرفت. ببینید ما 40 سال سابقه پرداخت یارانه و تنظیم بازار داره.
درسته، همین رو من می‌خوام آقای دکتر، من همین رو می‌خواستم، همین رو می‌خواستم اشاره بکنم. البته اینکه حالا دولت کارش تنظیم بازاره، خب این یه نگاه اقتصادی که خیلی باش موافق نیستن. شاید توی شرایطی که الان
موضوع علمیه، این نگاه اقتصادی نیست. تمام دولت دنیا، دولت‌ها میان با سیاست‌گذاری، با تدوین قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌ها، با نظارت و کنترل بر بازارها
حالا البته بعضی ها میگن که این کارو باید به سازوکار بازار سپرد و دستای پنهان آدام اسمیت. حالا وارد بحث تئوریک نمیخوایم بشیم آقای دکتر. این دولت چی کار میکنه که این دولت چی کار میکنه که نمیتونه و این دولت چی کار باید میکرده که نکرده؟ مجلس چی کار باید میکرده که نکرده؟
ببینید، ما برنامه های بلند مدت داریم، کوتاه مدت داریم و سالانه داریم. اولا در تدوین برنامه هامون توجهی صورت نگرفته به این موضوع. قابل پیش‌بینی میشد این موضوع. ببین الان نظام توزیع ما سالیان زیادیه که مشکل داره و تا حدودی تونستن تو این حوزه سیاست‌گذاری انجام بدن. ببین ما هر کالاییمون که تو به درستی سیاست‌گذاری کردیم هم رشد داشته.
میشه نمونه مثال بزنید؟
مثلا محصولات کشاورزی، باغداری، اینا وقتی سیاست گذاری درست داشتیم در حوزه تولید افزایش داشته، اما در حوزه توزیع و صادرات می‌بینیم
آقای دکتر ما شوک‌های قیمتی بعدی تو این حوزه هم داشتیم. حالا غیر از گندم و شما هم خیار و کاه رو در نظر بگیرید و پیاز رو.
نظام توزیعش اشتباهه. نظام دولت در حوزه تولید تو خیلی از محصولات خوب کار کرده، اما در حوزه توزیعش خوب کار نمی‌کنه. باید ما همونجوری که فضای تولید و رقابتی کردیم، افراد مختلف میتونن تو حوزه باغداری فعالیت کنن و محصول عرضه کنن، اما در حوزه توزیع ما این فضا رو به سمت انحصار بردیم. جوری که انحصار در فضای توزیع مون باعث شده که عموما مردم یا توزیع کنندگان محصولات رو از کشاورزان یا تولید کنندگان به قیمت ارزان بخرن، به پایین ترین قیمت به تولیدمون در این سمت ضربه بزنه، از اون ور به مصرف کننده هم به قیمت بسیار بالا بزنه. ما باید فضای توزیعمون رو به سمت رقابت می‌بردیم، یعنی کاری کنیم که فعالان این حوزه، کسب و کارهای بسیار کوچیک از دست فروش‌ها تا بزرگترین فروشگاه‌های زنجیری در صورت رعایت استانداردها، در صورت رعایت حقوق مصرف کننده بتونن فعالیت داشته. ما الان فقط به فعالان زیرمجموعه اتحادیه‌مون تحت قانون نظام صنفی اجازه فعالیت می‌دیم و اینها هم یعنی وظایف حاکمیتیمون رو واگذار کردیم به این تشکل‌ها و این تشکل‌ها هم عموما در جهت منافع خودشون حرکت کردن. این تشکلای سنتی چه میگه که از زیر مجموعه حمایت کنه؟
درسته،
یک نگرفتی که از مصرف کننده حمایت. بعد ما منافع مصرف کنندمون رو دادیم به تشکل سنتی. خب در نهایت این وضعیت به وجود اومده که یک
تناقض همیشه وجود داشته.
در این شوک موجب شده که مشکلات چندین برابر بشه. ببینید ما دهه 60 دهه 70 تجربیات خوبی در حوزه کالای اساسی داشتیم. وقتی میبینیم که کالاها در جامعه کم میتونیم داشته باشیم، به تبع کاهش درآمدمون، به تبع مشکلات تحریم، به تبع مشکلات مربوط به تامین ارز، نیاز بوده که این محصولات رو بریم به صورت خیلی قانونمند و درست خرید کنیم.
منظورتون توزیع کوپونیه دیگه آقای دکتر؟
دقیقاً.
حالا مشخص. حالا البته تجربه که شما فهمید تجربه خیلی خوبی داشتیم.
به نسبت
تجربه خوبی نداشتیم. حداقل من اون موقع دوران کودکی رو سپری می‌کردم آقای دکتر و اصلا یادم نمیاد که فراوانی وجود داشت و نمیدونم که این منظور از تجربه خوب چیه.
فرق توزیع به نسبت، یعنی به افراد سطح پایین هم دسترسی داشتن. ببینید بسیاری از محصولات تو اون دوره جنگ با کاهش درآمد مردم، با مشکلاتی که داشتیم، مردم دسترسی به حداقل مورد نیاز و مرغ و گوشت و
همین رو هم تردید دارم با توجه به تجربه که میشه از
نسبت و
بله الان وارد مناقشه تو این موضوع نمیخوام بشم آقای دکتر. فقط میخوام سوال بکنم، فکر کنید الان من دولتم دیگه، چون هم حضرت عالی و هم آقای مقدسی فرمودن که مشکل از ناحیه دولت. حالا فکر کنید من دولتم، ولی میخوام جواب شما رو بدم. من میگم من ارز 4200 تومانی تخصیص دادم در تمام
اشتباه‌ترین کارا،
خب در تمام شعب فروشگاه زنجیره‌ای، حتی اون اداراتی که محل کارشون تعاونی داشتن گوش توزیع کردن. بعد برای اینکه رانت ایجاد نشه کارت ملی هم گرفتم دیگه، خدمتتون عرض کنم قوه قضاییه هم از این ور نظارت میکرد، تعزیراتم که حالا یه پا در قوه قضاییه و یه پا در دولت داره، به یک شکلی ترکیبی از این دوتاست به لحاظ ماهیت و اداریش، اونم بود. خب دیگه باید چی کار میکردم؟
شما پاسخ کنید وقت دولت چیه؟ ببینید من فروشگاه زنجیره‌ای که از اواخر دهه 80 رشدش دادیم، یکی از بهترین کارها بود، و اگر این فروشگاه زنجیره‌ای در چند سال گذشته نبود، این مشکلات گوشت و شکر و اینا چندین برابر منتها ما حوزه گسترش فروشگاه زنجیره خیلی کم بود. اگر اینا بیشتر بود، حتما وضع اوضاعمون خیلی بهتر بود.
البته خب منتقدین میگن اون وقت کسب و کارهای کوچیک هم این فروشگاه رو نابود کردن.
ببینید کسب و کارها تو تمام دنیا میگه فضای رقابتی. فضای رقابتی یعنی چی؟ یعنی ورود و خروج همه بنگاهایی که میتونن استاندارد عمل کنن. ببینید وضعهای ما باید منافع مردم عموم مصرف کنندگان در اولویت. علم اقتصاد نوشته
بله. اجازه بدین برگردیم آقای مقدسی، به شما مجددا برمیگردم آقای دکتر، چون مدت زیادی که آقای مقدسی ساکت هستن و من ترسم مسئله‌شون سر بره از گفتگوی دو طرفه ما. آقای مقدسی عزیز با ما هستین همچنان پشت خط؟ که
بله، حالا من ادامه بعد استفاده کردم. ببینید اساس کار اینی که دولت، یعنی اقتصاد ما اقتصاد دولتی است عمدتاً، و این گرفتاری باعث شده که تعداد نیروی انسانی دولت بره بالا، به جای اینکه وظایف حاکمیتی خودش رو دولت انجام بده تو همه امور دخالت میکنه،
تصدیگری کنه مثلا،
بله نظارت، بله، و این باعث شده که به خیلی از امور نرسه. ما از 450 هزار میلیارد تومان 320 هزار میلیارد تومنش خدمت عرض کنم که صرف هزینه‌های جاری داره میشه. این نشون میده که یا در این برای قضیه سه برابر بودجه کل کشور بودجه شرکت‌های دولتیه. این نشون میده که حجم دولت چون متورمه به هیچ کاری، حتی نظام توزیع هم نمیرسه. میخواد این کارا بکنه ولی این دولتی به اقتصاد خود شما صاحب نظرید آقای استاد آقای دکتر مدن. ببینید منطق اقتصادی رقابت پذیری اونه. ما الان در انحصار بردیم مثلا خودرو را، هر بلای سر مردم میخوام در بیارن و منطقی هم بر قیمت گذاری نیست. مثلا شما قیمت تمام شده خودرو ما غیر استاندارد، یعنی بالاست، منطق اقتصادی بر قیمت گذاری حاکم نیست. بعد خدمت هر شونم این تاوانش رو مردم میدن. حالا در رابطه با بحث ارزاق و کوپن و اینا رو شما فرمودید، اولا که ما به هیچ وجه به دنبال این که سیستم رو کوپنی بکنیم اینا نیستیم و اعتقاد هم داریم که دولت دخالت رو کم بکنه، از ظرفیت بخش خصوصی و بنگاه های خصوصی استفاده بکنه و رقابت پذیری خودش بازار رو تنظیم میکنه. منتها چون در شرایط خاص هستیم، دولت اومد گفت مجلس اومد گفت دولت این 14 میلیارد دلار در اختیار شما برای این موضوع، شما دست باز میگذارین، کالا برگ میخوای بدی به صورت روش الکترونیکی، هر کاری میخوای بکنی.
یعنی آقای دکتر مجلس کاریشو انجام داده شما فکر میکنی؟ چون آقای دکتر چراغی فرمودن که یه بخشش دولت یه بخشش کمپری مجلسه. حالا چون شما تو مجلس هستید اونجا چه اتفاقی باید میفته که نیفته؟
حالا توضیح میدم. اولا که ما چندین مرحله وزرا رو به مجلس خواستیم و الان توی مرحله بعضیشون تو مرحله استیضاح هستن. بالاخره ابزار ما
فرصتمون هم کم آقای مقدسی عزیز، اگر مختصرا بفرمایید ممنون میشم.
بله، ابزار ما ابزار تذکر هست، ابزار خدمت سوال و ابزار استیزا.
بله.
ولی ما مجلس هم کوتاهی کرده و ما هم برای اعمال قانون باید فشارهای بیشتری میآوردیم و باید بیاریم. اما در مجموع اینه که وزیرش مهم نیست، سیستم خرابه، ساختار خرابه. تو ساختار دولتیه هر چقدر منابع تزریق میشه به درستی نمیتونن مدیریت بکنن. این باعث شده که حالا شما میفرمایید اون دوره کوپنی شما بالاخره سن پایینی داشتید.
دوران خوبی نبوده.
نه نه، ما نمیگیم اصلا دوره ایدئال که نبوده.
درسته.
دوره جنگ بوده، مزیره وجود داشته، مزیره وجود داشت. اما فرمودن آقای دکتر اگه یه مرغی میامد، روغنی میامد، برنجی، شکری، به همه میرسید به یه نسبتی. این راز میکنم.
درست.
هر امکانی بود این مدیریتش در زمان جنگ مردم هم پذیرفته بودن که چیزه و بعد الان ما دنبال
آقای مقدسی همون موقع هم کوپن فروشی وجود داشت، تخلف وجود داشت. یعنی میخوام بگم که نمیشه کامل این موضوع مدیریت کرد.
سیستم چالی
پاسد داره. بله همینطوره. من اگه اجازه بدین با شما خداحافظی بکنم، به دلیل اینکه متاسفانه فرصت برنامه محدود هست که
من معمولا قرارات اینجوری یه زو شروع میکنی دودم میگه برنامه وقت تمامه،
من عذرخواهی میکنم،
روشنی برسه. ممنون، خدا
شما، خدا نگهدار. آقای مقدسی عذرخواهی میکنم از محضرتون ولی متاسفانه فرصتمون محدود. آقای دکتر چراغی از شما هم تشکر میکنم، با شما هم خداحافظی میکنم.
ممنونم، موفق باشید،
روزتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر داوود چراغی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه وزارت صمت، و آقای سید مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد علل مشکلات موجود در تنظیم بازار و قیمت‌ها به رغم سیاست‌گذاری‌های درست تامین کالاهای اساسی. تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی، متشکل از مهربانی همچون میزان رعایت قوانین خصوصی سازی در واگذاری ها، عملکرد سازمان در خصوص میزان رشد و پویایی شرکت های واگذار شده، عملکرد سازمان در واگذاری ماشین سازی تبریز، پالایشگاه کرمان، مواردیه که مجلس شورای اسلامی پیگیر اونه، ولیکن تا کنون نتایج این طرح مشخص نشده. گفتگو میکنیم با جناب آقای مهندس حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، که پشت خط ارتباطی هستن. آقای مهندس خدمت شما سلام عرض میکنم، روز بخیر.
سلام میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم که دعوت این برنامه رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
ارزیابی شما از روند تحقیق و تفحص از خصوصی سازی تا این لحظه چیه؟ حالا غیر از حرف و حدیث هایی که گفته شده این طرف و اون طرف و اقداماتی که قوه قضاییه بعضن انجام داده، نتیجه محسوسی های حاصل شده؟
قایستم تا تمام نشه طرف تفحص نمیشه در مورد نتایج نهایی صحبت کرد. در حال انجام هست، در حال انشالله که نتایجش که کامل بشه حتما مسئولین مربوطه که خوبی تیم مشخص شده قطعا این نتایجش رو اعلام میکنن، ولی در حال مشکلاتی دیده شده تو این زمینه که طریق تفاوض کلید خورد و با رأی نسبتا خوبی همین طریق تفاوض کلید خورد و انشالله باید تیم طریق تفاوض که مشخص شدن کارشون رو انجام بدن و گزارش رسمی بدن. به هر حال چون من جزء تیم نیستم، ولی دورا دور در جریان قضایا هستم، تا این تیم نتیجه تاییدش اعلام نکنه به هر حال بقیه مباحث شاید بیشتر مسترد نباشه و خست و گمان باشه.
خب یه مقدار روند پرسش رو مشکل کرد نقطه نظر از دالی، که حالا من سوال بعدیمو چی بپرسم. بله تو خب حقم برید، شاید به لحاظ قانونی و آیین‌نامه‌ای دستتون بسته است برای اینکه اشاره بکنید به اینکه حالا جزئیات چی هست. حالا ما از جزئیات اگر بخوایم بگذریم، تو سطح کلیات بخوایم صحبت بکنیم، با این امید که انشالله خروجی این تحقیق و تفحص برای مردم ما امیدوار کننده و دلگرم کننده باشه، اولویت های تحقیق و تفحص بیشتر در کدوم بخشه آقای مهندس؟
ببینید چند موردی که شما اعلام کردید در حال مبنای کلی تفحص اعلام شده، ولی ما تو اصل تو قضیه خصوصی سازی به هر حال متأسفانه مشکلاتی بوده که برای چند موردش تو این کار به طور خاص اعلام شده و به هر حال این مبنای کار قرار گرفته که بتونن تو مدتی که مدت محدودی که داریم بتونیم نتیجه از این بیرون بیاد که با اولوی فرمان شما مردم ازش رضایت داشته باشن، چون ما تفاوت های مختلفی داشتیم تو موارد دیگه که به هر حال بعد از مدتی اون رضایتی که مردم باید میدیدن یه نتیجه مشخصی از این حاصل شد و اعلام شد و ترتیب نبوده. همه هدف این هست که انشالله تو این طریق تفاوت مشکلاتی که بوده مشخص بشه و انشالله برای کارهای بعدی مبنای عمل قرار بگیره که ما در واگذاری و خصوصی‌سازی برای حقوق مردم رعایت بشه و به طور شفاف عمل بشه. همه هدف این هست. حالا در واقع قسمت تحقیقش هم خیلی پررنگ هست که راهکاری مشخص بشه که به هر حال ما در آینده در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها این مشکلات رو کمتر داشته باشیم.
بله. و نهایتا که خب حالا چه نتایجی از این طرح استخراج شده؟ حالا باز اون قسمت هایی که از داری براتون امکان داره بازگو بفرمایید.
عرض کردم من چون جزء تیم نیستم قاعدتا در جریان
حالا یه سری از حرف و حدیث‌ها تو فضای مجازی غیر مجازی خبرگزاری‌ها فضای مطبوعاتی وجود داره، حداقل مثلا این بحث ماشین سازی تبریز پالایشگاه کرمانشاه اینا به کجا میکشه کارشون؟
خب ببینید در مثلا در پالایشگاه کرمانشاه خب عرض کردم نکات مبهمی که باعث شد این توی دستور تفاوت قرار بگیره زیاد بوده که باید روشن بشه. در حال تا نتیجه قطعی مشخص نشه باز من صحبتی که بکنم بر مبنای بر حال گمان و پیشبینی ها.
یعنی های مهندس حداقل یه چیز اضافه تر از اون چی که ما توی خبرها میخونیم به ما نمیتونید بگید؟
عرض کردم من ترجیح میدم تا مشخص نشه از پیشبینی و هست و گمان احتراز کنم که به هر حال صدماتی ممکنه داشته باشه.
خیلی خوب، ممنونم جناب آقای مهندس گرمابی عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی. با شما خدافظی میکنم، خدا نگهدار. ثانیه های پایانی برنامه زندگی امروز رویداد از رادیو گفتگو رسیدیم با گرامیده 14 و 15 خرداد و تبریک پیشا پیش عید سعید با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد رو شنیدید. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. دوستان عزیز، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:02 خواهد. بارلاها آمدم در پرتو رمضان تمام اجابت نشده های قدیم را برایم مستجاب کنی. خدایا آمدم که بار دیگر بر من منت بگذاری، آمدم که با وجود این همه گناه باز روبرویت بنشینم و تو دستهای مهرت را بر سرم بکشی و آنگاه پاک دامن و بخشوده به سوی سرنوشت بازگردم. این وعده ازل تا ابد توست. Thank you. رمضان بهار قرآن است، پس به دامان سبز این بهار پناه ببر و دامنی شکوفه بچین. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأنتم